ما رو احترام کند. او با پوتین آشکارا چیزی گفت. این یک علامت مهم است و به نظر من مهاجران تاجیک هم باید چنین کنند. متحد شوند و در مطبوعات سخن بگویند. باید مشکلات را بگویند و خاموش نباشند. زیرا بیگانه ستیزی و مهاجر بدبینی خود به خود از بین نمی رود. این تمایل در نتیجه تاثیر نفرت و خشم بیشتر می شود. اگر ما در این باره بگوییم یک جو شویم، شاید وضع را به سمت بهتر حرکت دهیم.
Если мы будем об этом говорить, привлекать к этому внимание и как-то объединяться вместе, возможно, удастся сдвинуть ситуацию в лучшую сторону.
تشکر ناتالیا زوتوا مردم شناسی روس و محقق مسائل مهاجرت از امریکا درباره احوال مهاجران تاجیک در روسیه پس از حمله به کراکوس صحبت میکرد و هم درباره وضع مهاجرت و مهاجران.
بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودکی خردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
تاجیکستان در شاخص یا ایندکس امثاله آزادی بیان دو زینه پایین رفته در مقام 155 جای گرفت. وضع آزادی بیان را در میان 180 دولت سنجیدند. ردبندی نو را گزارشگران بدون مرز قرارگاهش در پاریس 3 می در روز جهانی آزادی بیان نشر کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. ژانا کاویلیه مدیر برنامه‌های اروپای شرقی و آسیای مرکزی در RSF در صحبت با رادیوی آزادی وضع آزادی بیان را در تاجیکستان بسیار بد نامید. او گفت تاجیکستان در گروه کشورهای بدترین میماند. ما اراده سیاسی را برای بهبودی فضای خبرنگاران و تغییر وضع نمی‌بینیم. حکومت در تاجیکستان مستقلی مطبوعات را نه احترام می‌کند نه دستگیری، افزود او. دادگاه تاجیکستان در سالهای 2022 و 2023 پس از حادثه های خونین در ولایت مختار کوهستان بدخشان کمش 8 ژورنالیست و بلاگر را از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کردند. مقامات آنها را به همکاری با سازمان های ممنوع گناهگار دانستند، اما خودشان در پیام های جداگانه از بازداشتگاه و زندان گفتند که زیر فشار و لاتکوب نیروی برق جرم را پذیرفتند. دپارتمنت دولتی و وزارت کارهای خارجه آمریکا در ماه اپریل امسال از شرایط تارفت مشکل کار آزاد ژورنالیستان در تاجیکستان و سنزور و فشار مقامات تنقید کرد. خبرنگاران رسانه‌های مستقل در تاجیکستان از فشار مقامات حفظ حقوق، تلاش ناکافی سازمان‌های روزنامه‌نگاری برای پشتیبانی از آنها و نبودن همراهی کسبی تنقید می‌کنند. همین مشکلات به قول آنها به حبس درازمدت دلیر امام‌علی، عبدالله غربتی، زوقی‌بک سیدامینی، عبدالستار پیرمحمدزاده، خورشید فوزیلوف، الفت خانم محمدشایوه و دیگران سبب شده است. سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز در برابر تاجیکستان وضع آزادی بیان را در 34 کشور دیگر از جمله ازبکستان، پاکستان، ترکیه، روسیه، آذربایجان، بلاروس، چین، ترکمنستان، ایران و کره شمالی و همچنین افغانستان بدترین نامیده است.
یک منصبداری قرقیزستان احتمال تبادل قطعه ها را در حل بحث سرحدی با تاجیکستان استثنا ندانست. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. مرد ایمان قلاو، دبیر شورای امنیت قرقیزستان، روز 3 اپریل در مصاحبه با خبرگزاری دولتی کبر گفته است گروه های کاری دو کشور متر به متر پیش می روند. متاسفانه ما دو مناقشه را از سر گذراندیم، با تلفا در بین نظامیان و غیر نظامیان. مردم تشویش دارند، نگرانی در منطقه های نزدی مرزی هست، هم از طرف ما و هم از طرف آنها، افزوده است او. مقامات تاجیکستان درباره نشست گروه های مکان نگاری دو کشور و موافقه بر سری تعیین بعضی از قطعه های سرحدی گزارش می دهند. دوشنبه در مورد احتمال تبادل قلمرو هنوز حرفی نگفته است. مرد ایمانقلوف در مصاحبه با کبر تعیین مرز را در بعضی از قطعه ها از جمله ولایت بادکند همسرحد با تاجیکستان دشوار نامیده است، چون به گفته او سرحد در آنجا از محله های اهالی نشین، کوچه و حولی و حتی خانه ها می گذرد. این بخش دشواری سازش است، باید گذشت شود. اگر ضرور باشد مبادله حدودها را بررسی کردن ممکن است. ما البته می خواستیم همه چیز بخواستی ما باشد، اما باید منفعت آنها را نیز به نظر گیریم، زیرا سرحد از بین دو دولت می گذارد و آنها منفعت های خود را دارند. ما تاجیکستان را همیشه کشوری دوست می دانستیم و هنوز چنین می شماریم. در آینده هم باید کناری هم زندگی کنیم، چنانکه خدا خواسته است، ایلاوه کرده است ایمان قلاو. حیات های تاجیکستان و قرقیزستان در یک سال اخیر به طور منتظم و برای کشیدن خط سرحد ملاقات میکنند. رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه فوریه امسال گفت که دو جانب در چهار ماه 196 کیلومتر خط مرز را معین کردند. تاجیکستان و قرقیزستان زیاده از 980 کیلومتر سرحد دارند، ولی بخش از آن سالها باز تعیین و نشانه گذاری نشده است. مردم دو سوی مرز بارها برای آب و زمین و چراگاه جنگ و مناقشه کرده اند. در دو نزای خونین که ماه اپریل سال 2021 و سپتامبر سال 2022 روی داد، از هر دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی شدند.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود. یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی می گوید در باره چیز نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کرده ام. حالا که در باره واقعه های خونین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، می خواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا، در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم، شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایی و رئیس مجلس قایم نظر پلایف. همین استعفا مردم بشور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد، با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت، تلاش شد که همراه با وزیر فرهنگ، وزیر وقت فرهنگ نور تبروف، یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبری خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان و حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب، بهترش رویم به سر اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلنگیری تاجیکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در محبس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعدن در بدخشان به هلاکت رسید، صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت ماند، باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای و طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری کاتب یکمی کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتنی خشم و غضب گردی هم آمدگان کوشش برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرحی از پیش آماده شده مسکف و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبرار نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیوی تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد میکند:
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار میشدند و پای کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها میکردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره، سیاستمداران و نظامیانی که می خواستن هدفهای خود را، دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارند، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق، در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چون که به ما معلوم است واقعه های تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران و فرزندان و جانمردان ملت گرجی ریخته بود، واقعه های ینوری سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردم آذر کشته شده بودند، واقعه های ماه ایونی سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده، خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث، سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف، بهمن ماه را پدیداری نیروهای نوی سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند، البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها رهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک بولقان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خورد. این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات، دستگاه، همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین، سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبرف، اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
شخصا من
یکم روزی نشده است که به یاد اون روزها زیسته باشم. هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این شاید 9 ساعت گوشی گذشته بود. بس که من این ایام گذریش بود البته. فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به کدام راه و روان می رود. و البته قواهای کونه ای که بودن و قواهای نوی که آمدن و می خواستن این جامعه را از نو سازمون که هم به همیش خود اینا به میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصول که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد میکند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلو جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند میکردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لال بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده می استادند. ولی حکومت و حکومتداران با این همه با نظر بی‌پروایی می نگریستند. مردم یک دیگرگونی می خواست. به همان ما اثبات نمود که حکومت تاجیکستانی آن وقته به داد مردم نمی رسد. در بند ما حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمیتوانم که این حادثه ها یعنی حادثه های بهمن محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمان نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوقشناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید بعضی ها میگون که این پدیده‌های نو بود و این یکی از نمودهای دموکراتیا بود، به فکر ما یکان پدیده نو یکان نمود دموکراتیا به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست و این اگر که آن چیزی که آینده به خونریزی مبادر شد به جنگ جداب مبادر شد و یکان دموکراتیا نیست. به عقیده من است که این چیزها البته یک گریشه معینی داشتند، یک شخصانی تشکیل کننده داشتن، یک شخصانی به نقشه گرفته داشتن و شخصانی اجرا کننده داشتن.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است، یعنی سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیتی نداشت بلکه حکومت سلطنت شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی با چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادهای آزادیخواه و استقلال طلب یک چنین سناریوها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نماینده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت به آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندان وزارت های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی ها آمدند ما را سرکوب کردند.
جناب تبروف برعکس عدم رهبر توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می داند و می گوید
ما جامعه ماست که ما متاسفانه همون رهبر یک رهبرانی از بینی دوتر می دیدگی متاسفانه نداشتیم. همه در پای حمایی جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن. دورتر نمی دیدن. حتی به نظر داشت اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود همون هم سبق نشد. اون چیزی که فرض کنیم در روسیه شدی شده بود. چنان که در مملکت های همسایه خودمون توانستن همون حزب کمونیست توانست خیلی احکمتر مثلا رفتار کند. بعضی هاشون نامشون عوض کردن، برنامه عملشون رو مطابق کنندن به روند روزگار. اما در ما متاسفانه همین کارم کردن بسید.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه سابق وزیر امور داخلی کشور محمد ایاز نوجوانوف اظهاری عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نویبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره شدگی در روز چه به در روز همه بعد در روز جنگ جنجال اسفره بدکلت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسی و غرس می گفتند و دیگر چیز و اون دوره خلق نمی فهمید دموکراتی و دیگر چی دیگر چی. دشمنای بیرونی درونی را استفاده برده خواستند که جنگ بین قرغز و تاجیک دوزند. ما مدت 3 ماه در همین سفره سادیم قطع برادران قرغز تونستیم که جنگ نشود، خون ریزی نشود. اما نقشه که دشمن کشید نقششون به آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای تاجیکستان به جنگ دازن. این مثلا در قبادیان، این بعد قبادیان که نشود و خاموش کردیم و دوره فورالی جنگ فورالی کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی. یک از دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجیکستان طرف اونو گردد. دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنند. این خلق تاجیک هر دو طرف احمق کردند و استفاده برده. یک قسم آدم ها درونی و خلق تاجیک جنگ دختر. خیف دوره جنگ فوراله هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امونی کنیم، لکن بعد این هم خاموش نشود.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدی نه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف میگوید
اصلا باید بگویم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در تاجیکستان یک بار دو بار شده بود، کتاب ها هم برآمدن و بعضی اشاره ها هم هست با سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست به دسته های مثلا قوه های برون مرزی هم و این چیزا هست، این چیزا هست. اما این البته این تقاضای تاریخ هست، ضرورتی تاریخی هست، ما باید تاریخ خودمون آموزیم. اما این کار یک یا دو نفر نیست، این کار محقق هست، این کار شخص هست که مثلا امکانیتی کار بردن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانن، شاید نیمه ارکیف ها سوخته شدن یاد آن باشد. اگر از این دور جستجو کردن راه های حل این مشکلات، این کار یک دو نفر نیست.
تفتیش و تحقیق واقعا بعد از واقعا با دست حزب کمونیست به باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقعاهای بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوال‌های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها به واقعه‌های بعدی نه، یعنی گردی همایی‌های درازمدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل‌ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه‌های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می‌باشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد ایاز نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید:
وقتی که سال 92 این کسافت‌های کارا پیدا شدند، زد من سر کردند، زد دیگر آدم ها سر کردند. این مخصوص فرمانوی دولت های خارجی نزدیک بود. خواهی اکنون اگر راست گوییم طرف دوروار ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی شده اسلام دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خواهی یک دوره تایستان تر آیت ترکستان بود است که این هم مدل ترکستان را گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چی خود از دست دید خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور مثلا افغانستان گیریم پاکستان ایران آنها نمسای اموخ آنها خواستن که این هم دولت اسلامی باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بردن. آن تو با همون درجه رسید جنگ و جنجال بین تاجیکا که تاجیکا به چی موندن چیزی چوری تاجیکا بردن زود فابریکه نموند خلق قشق شد خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظرف سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان و منفعت هایی که را پیاده می کردن با کدام مقصد سازمان داده شده بودن، لیکن به طور جزئی عبدالله مشخصا نبهای سیاسی و نبهای حقوقی نگرفتند و البته این یکی از جهت های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نائب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فوریه، سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیت ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچیان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنی که چخیل آن تفتیش می شود و از طرف کی تفتیش گذرانده می شود. فکر می کنم که مقامات تفتیشات همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست اون گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر می کنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت رهبری شما تهیه کرده بود در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شده به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچنین رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاونی رئیس کمیسیون بودم. دیگه از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما با جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که بذمه ما بود، ما خلاصه را با جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی اینکه پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که این مسئله را یعنی با سپارشات جد به ارگان های دخلدار، مقامات های دخلدار که این چیز را دقیق خلاف دیده برایند. ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم وکالت ما تمام شد.
انا همین خیل عجویب است، وقتی معلیف شاهد واقعه ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را می شنود و می داند که کی راست می گوید و کی نه. نه همه اینجا گپی راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو، مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد، تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟